اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث در مسئله 11 بود. در این مسئله فرض شده که دو تا آب هست، یکی کره و دیگری قلیله و نجسی افتاده داخل یکی از این دو، نمیدانیم داخل کدوم یکی افتاده. آیا حکم شد به نجاست این آبها باید اشناب بشن یا حکم شد که به طهارت این آبها؟ مرحوم صاحب عربسی فرمودن که حکم میشه به طهارت، مگر اینکه به معین بیفتد و در اونجا احتیاط این است که احتیاط مستحب این است که اشتناب بشه. عرض کردیم که این دوتا قسم داره، دوتا فرق میشود. یه وقت این است که اون نجس میفته در معین، یه وقت این است که صورت دوم، فرع دوم این است که در غیر معین می افتد. یکی از این دو افتاده، نمیدونیم به کدوم افتاده، ولی می دانیم یکی از اینها کره. اون که غیر معین بود سه تا حالت داشت، سه تا صورت داشت، گذشت که حالت سابقه هر دو آب را ندانیم. حالت سابقه هر دو آب را بدانیم قلیل است، حالت سابقه هر دو آب را بدانیم کره است. در هر سه صورت حکم شد که طاهره، بحثش گذشت. اما فر دوم جایی بود هست که آبی هست، دو تا آب هست، یکی از اینا کرن، نجس افتاده داخل یکی از اینها و به معین افتاده، نه به غیر معین، به معین افتاده. خب اینجا چطور؟ عرض کردیم اون مبانی سگانه را در رابطه با مسئله علم اجمالی و مسئله استصحاب در نظر داشته باشیم. راضی به علم اجمالی، اصلا مبنا همه یکیه. علم اجمالی وقتی منجز هست که در هر کدوم از طرف ها اگر تبدیل به علم تفصیلی شد تکلیف برای ما ایجاد بکنه. علم اجمالی وقتی منجز است که در هر کدوم از اطرافش اگر تبدیل به علم تفصیلی بشود تکلیف برای ما ایجاد بکنند. اما اگر طوری است که اگر در یکی از طرف ها تبدیل به علم تفصیلی شد تکلیف برای ما ایجاد نمی کنند، اونجا اون علم اجمالی منجز نیست. مثلا دو تا ظرف آب قلیله، میدانیم یا به این افتاد علم اجمالی داریم نجس یا به اون. اگر هر کدوم از طرف ها تبدیل به علم تفصیلی بشه علم برای ما تکلیف ایجاد میکنه، یعنی باید از اون اشتناب بکنیم. حالا که اینطوری این علم اجمالی منجسه، یعنی باید از هر دو اشتناب بکنیم. لطف فرمودید. اما اگر طوری هست که نه، در یه طرف اگر مشخص بشه و تکلیف ایجاد میکنند، اما اگر در طرف دیگر تبدیل علم به علم تفصیلی بشه تکلیف ایجاد نمی کند. مثلا دو تا آبه، یکی کره، می دانیم این کره، این طرفی کره، اون طرفی هم قلیله. خب اگر به کر بیفته، بدانیم که به کر بیفته تکلیف ایجاد نمی کند. از چنین علم اجمالی منجز تکلیف نیست. اون طرف هم که نمی دونید آیا واقعا افتاده نیفتاده، شکی بطری می شد دیگه. این طرف که اثر نداره، اون طرف هم نمیدونید واقعا آیا افتاده یا نیفتاده، میشه شکی بد. این علم اجمالی منحل میشن دیگه، اثر ندارد. این یک مبنایی بود که همه قبول داشتن. البته یه تفصیلاتی داره که در بحث استصحاب و بحث خود علم اجمالی اینها اونا باید مشخص بشه که اونا حالا جای خودش، ولی اصل مسئله، اصل قاعده مسلمه. خب اما راجع به استصحاب، عرض کردم راجع به استصحاب هم سه تا مبنا هست. یه مبنا، مبنای اول، نوای مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه است، می‌فرماید در اطراف علم اجمالی کلن استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه تنافی لازم میاد بین صدر و ذیل دلیل استصحاب. دلیل استصحاب چی است؟ لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. صدرش میگه که استصحاب جاری بکن چون شک داری، ذیلش میگه استصحاب جاری نکن، انقضه به یقین آخر. اینجا یقین آخر داری دیگه، یقین داری که یکی از اینا ندیده شده دیگه. پس استصحاب، خود دلیل استصحاب نمیتوند اطراف علم اجمالی را بگیرد، تناقض پیش میاد بین صدر و ذیل دلیل استصحاب. پس دلیل استصحاب چنین جایی را نمیتونه بگیرد. فرمودی این نظر برام شیخ انصاری بیاد، اطراف علم اجمالی کلن سراغ استصحاب نمیریم. مرحوم آخوند خراسانی نظرشون چی بود؟ می فرمود که نه، استصحاب جاری می شد مگر جایی که مخالفت عملیه پیش بیاره، مخالفت عملیه بیاره با اون معلوم بالاجمال، با معلوم بالاجمال مخالفت عملیه پیش بیاره، اونجا جاری نمی شد. اما اگر مخالفت عملیه پیش نیاره جاری می شد، هر دو جاری می شد. برای مخالفت عملیه مثال بزنید، اونجایی که دو تا آب قبلا دو تا آب قلیل پاک بودن، بعدا یکی میدانه که نجس شده، اینجا استصحاب در هر دو جاری کنی استصحاب طهارت، چون قبلا هر دو پاک بودن دیگه، استصحاب طهارت در هر دو جاری کنید مخالفت عملیه پیش بیاد. اگر بردارید هر دو را بخورید میدانید که نجس خورده شده، اینجا چی از مخالفت عملیه قطعی پیش میاره. پس این چنین مواردی چون استصحاب ها نافی تکلیف هستند جاری نمیشن، نافی تکلیف معلوم بالاجمال هستند. یه تکلیف معلوم بالاجمال در وسط هست، شما استصحاب را جاری بکنید اون تکلیف معلوم بالاجمال از بین میرد، از جاری نمیشن. اما اگر نه طوری نیست، صورت دوم اونجایی که نه، اگر استصحاب را جاری کنید در اطراف علم اجمالی نافی اون تکلیف معلوم بالاجمال نیست، مخالفت عملیه با اون تکلیف معلوم بالاجمال پیش نمیاد، اونجا جاری بکن، هر طور جاری کن. مثالش کجا؟ دو تا آب بود، هر دو آب نجس بودن، بعدن یا دو تا لباس بود، هر دو نجس بودن، بعدن میدانیم یکی پاک شده. خب اینجا استصحاب را جاری کنید، بگید آقا این یکی قبلا نجس بود الان هم نجسه، اون یکی هم قبلا نجس بود الان نجسه، مخالفت عملیه پیش نمیاره، مخالفت با معلوم بالاجمال. معلوم بالاجمالتون چی بود؟ که یکی نجسه. خب الان میگید هر دو نجسه، از هر دو اشناب بکنم دیگه، مخالفت عملیه پیش نمیاره. بس فرمودید اینجاها بله یعنی ولی مخالفت عملیه پیش نمیاره، شما از هر دو اشناب کردید دیگه. پاکی که نصیحش این نیست که شما باید حتما برید اونا بخورید، پاکی میتونید بخورید میتونید نخورید، مخالفت عملیه با تکلیف الزامی پیش نمیاره. عملا مخالفت نکردید، بله التزاما مخالفت کردید، میگه مخالفت التزامیش کن نداره، ظاهرا حکم میکنیم، میگیم ظاهرا طبق استصحاب هر دو چی هست آقا؟ نجس هست و این فقط مخالفت التزامی پیش میاره، چون بر من مخالفت التزامی اشکال نداره. اون چیزی که اشکال دارد چی هست آقا؟ مخالفت عملیه هست. اینجا مخالفت عملیه پیش نخواهد آمد، چون مثبت تکلیف هم هماهنگن با تکلیف، مخالفت با تکلیف که نداره. یه بیان هم مرحوم نائینی داشت که ایشون فرمود که در اطراف علم اجمالی اصل محرز جاری نمی شود. محرز مثل استصحاب میگه که شما که انه یقین داری به این مسئله، از اون طرف هم علم اجمالی داری بر چیزی دیگر، خب نمی شد. یه تعبد به خلاف یقین، اونم تعبد به احراز. تعبد که بگو که من الان یقین دارم به این طرف، خب الان یقین داری به اون طرف، نمیشد. بس در چنین در مثل استصحابی فرمایان جاری نمیشه و در اطراف علم اجمالی. خب این سه تا مبنا رو میاریم در این محل بحث ما، در محل بحث ما که نجسی افتاده در یکی از دو آب کر، در یکی از دو آب که میدانیم یکی کره یکی چیزها قلیله. عرض کردیم سه صورت داره دیگه. صورت اولا این که حالت سابقه هر دو مشهول باشه، حالت سابقه هر دو مشهول باشن. آقای محمد اینجا استصحاب ها جاریه؟ نه دیگه، استصحاب جاری نیست، برای اینکه چی از حالت سابقه اش اصلا مشخص نیست که استصحاب قلت بکنی استصحاب کریت بکنی. پس استصحاب اصلا اینجا سالبه به انتفاع موضوع هست. بله یه استصحابی میتونید جاری بکنید. اصل این است که در آب غیر کر نیفتاده، نجس. بخاطر در اینجا یکی غیر کره دیگه. اصل این است که قبلا که اصلا این قطره نیفتاده بود در آب غیر کر چیزی نیفتاده بود، یقین داشتن که در آب غیر کر چیزی نیفتاده بود. الان شک میکنم که افتاده یا نیفتاد، استصحاب میکنم. نتیجه این استصحاب چی است؟ طهارت دیگه. پس چه بفرمایید قول مرحوم شیخ انصاری که اصلا اینجاها استصحاب جاری نمی شود؟ رجوع می کنید به قاعده طهارت. چه بفرمایید که استصحاب جاری می شود؟ کدوم استصحاب؟ نه استصحاب قلت و کریت، چون قلت و کریت که حالت سابقه نداره، بل این است که مشهوله. بله استصحاب عدم وقوع نجس در غیر کر، اون جاری می شود طبق اون مبنای مرحوم آخوند خراسانی جاری می شود. جاری بشود نتش طهارته. نفرمایید که آقا شما گفتید که مرحوم آخوند جای استصحاب را جاری می کند که مثبت تکلیف باشه، اینجا نافی تکلیف شد، تو نتش رو طهارت دیگه. عرض می کنیم که اون که گفتی مرحوم آخوند فرمودن مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال پیش نیاد، اینجا تکلیف معلوم بالاجمال ندارید. یعنی شما علم به نجاست که ندارید اینجا. شما بگید آقا الان استصحاب عدم وقوع در غیر کر بکنم با اون معلوم بالاجمال، تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت شد، مخالفت عملیه شد. شما کی الان علم دارید که یکی از اینا نجسه؟ علم ندارید که، تون فرید ندارید که یکی از اینا کره، اگر داخل کر بیفتد که نجس نمیشود. درد کردید؟ درسته اینجا استصحاب نافی تکلیفه، ولی نافی تکلیف معلوم بالاجمال نیست. درد کردید؟ بس مرحوم آخوند فرمود که استصحابی که نافی تکلیف معلوم بالاجمال باشه جاری نمیشود، و اینجا نافی تکلیف معلوم بالاجمالی که نیست تا جاری نشود، چون نجاست احد هما که روشن نیست. پس در این صورت که به معین افتاده چه استصحاب جاریه جناب عسکری؟ استصحاب عدم وقوع نجس در آب غیر کر، در اون غیر کر واقع نشده. قبلا هم که واقع نشده بود، الان هم شک میکنیم واقع شد یا نشد، این واقع نشده. نتیجه این است که پس این نجس نیست، نجس نشده. خب ممکنه که بفرمایید آقا یه استصحابی در مقابل این هست، اونم این است که استصحاب میکنیم که در کر هم واقع نشده. این دوتا با هم تعارض میکنه، بگیم اون استصحاب دوم جاری نیست، اون اثر نداره. در کر واقع بشود یا نشود که اثر نداره. در قرآن استصحاب وقتی جاری می شود که یه اثر شرعی داشته باشه، بس استصحاب عدم وقوع در کر جاری نمی شود به خاطر اینکه اثر ندارن. استصحاب عدم وقوع در غیر کر جاری می شود، اثرم دار، اثرش هم طهارته. بله اگر نظر مرحوم شیخ انصاره بفرمایید استصحاب اصلا کلن جاری نمی شود و رجوع می کنید به قاعده طهاره و صورت اولای معین حکمش. صورت دومش این است که حالت سابقه هر دو قلیل باشه، حالت سابقه هر دو این آبها قلیل باشد، ولی میدانیم یکی کر شده و بعد از اینکه یکی کر شده یک قطره خون افتاده داخل یکی از اینها. اینجا چی؟ اینجا عرض میکنیم که یه استصحاب خیلی از بزرگان اینجا فرمودن در این صورت حکم به نجاست میکنیم، برخلاف نظر مرحوم سید که در همین صورت هم حکم به طهارت میکرد، خیلی از بزرگان اینجا حکم کردن، گفتن الاقوا در این صورت حکم میکنیم به نجاست اگر حالت سابقه هر دو غلط باشه. به چه بیان؟ به این بیان که در همین معین، در همین معین که الان نجس افتاده ها استصحاب غلط میکنیم، بگیم اصابت که روشنه برای ما، قطعا نجس بهش اصابت کرده، استصحاب غلط هم میکنیم، چون حالا سابقه غلط بوده دیگه، قبلا قلیل بود الان هم قلیله، استصحاب غلط میکنیم، موضوع نجاست درست میشه. بعد فرموده خب شما نفرمایید آقا استصحاب غلط در اون یکی طرف هم جاری میکنیم، اون یکی طرف که نیفتاده ها، چون فرض نکنید به معین افتاده دیگه، در اون یکی که نیفتاده استصحاب غلط در اون طرف هم میکنیم تا تعارض بکنن، تساقط بکنن، میگیم آقا در اونجا جاری نیست. چرا جاری نیست؟ به دو بیان، یا بیان آقای خویی را بفرمایید که برای اینکه اصلا اونجا چیزی نیفتاده تا شما استصحاب بکنید، اون رو کسی نمیده، استصحاب میکنم که اون قلیل بود در عالم قلیله، خب چیزی نیفتاده، خب قلیله که چی؟ فرمودید یا این بیان، یا بیان آیه تبریزی بفرمایید که خب البته آیه خویی هم این بیان دوم رو هم دارن، بر فرض جاری بشه بگید اونم قلیله، معناش این است که اگر اون داخل اونم میفتاد نجسه. خب دو تا استصحاب با علم اجمالی با هم معارض نیستن، مثبت تکلیف شدن، تکلیف را که بر نمیخوام بردارن، ما فوقش این است که متعبد میشیم همین نجسه، همون نجسه، همین نجسه به خاطر اینکه نجس افتاده قلیله، هم اگر اونم داخلش میفتاد اونم نجس میشود، الان هم نیفته نجس میشه، نیفتاده ولی فرمایید که اگر بیفته نجس میشود، این تعبد اشکال نداره، چون ما گفتیم که استصحاب وقتی جاریم نمی شود که مخالفت عملیه بیش بیاره. رد فرموده بله، اگر کسی از ریشه بگد آقا در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نمی شود، خب اونجا دیگه استصحاب کلن جاری نخواهد شد، وقت علم اجمالی هم که اینجا منجز نیست باید حکم به طهارت بکنه. رد فرموده بس در این صورت دوم اگر ما قائل بشیم که استصحاب ها در اطراف علم اجمالی جاری هستن، مگر اینکه مخالفت عملیه پیش بیاره، مگر اینکه نافی تکلیف معلوم بالاجمال بشود، اینجاها طبق استصحاب باید حکم به نجاست بکنیم، چون اینجا نافی تکلیف معلوم بالاجمال نخواهد بود، بلکه موافق با اون معلوم بالاجمال ما. بعد فرمودید صورت سوم کدومه؟ آه حالا سابقه کور بوده. در همین صورت دوم بفرمایید که آقا استصحاب عدم وقوع در آب غیر کور را میکنیم، اونم که جاری نیست، چون اصل سببی اینجا هست که شما غیر کور را الان دیدید که درش اثبات کردید که واقع شده دیگه، عدم وقوعش دیگه نمیاد جلو. در فرمودید اون معنا نداره که استصحاب عدم وقوع در غیر کر بکنید و بگید طاهره، چون فرض این است که حالت سابقه قلته و استصحاب کردید که در همین قلیل واقع شده، پس اون استصحاب مثلا مجرا نداره. پس صورت دوم بنابر جریان استصحاب حکم شود به چی؟ به نجاست. صورت سوم اونجا که حالت سابقه هر دو کر، حالت سابقه هر دو کره هست، در این معین هم افتاده، استصحاب میکنیم که کر هست، قبلا کر بود الان هم کر هست، طهارت ثابت میشه. بعد فرموده طهارت در اینجا ثابت میشه، استصحاب در اون یکی به بیان آقای خویی رضوان الله علیه جاری نیست، بگید آقا استصحاب کریت میکنیم در اون یکی و اصلا اونجا چیزی نیفتاده که تا استصحاب بکنیم. بس فرمودی که استصحاب مثلا کریت در اون یکی بکنیم، بس بنابراین در یکی استصحاب کریت هست و مثبت طهارت هست. بفرمایید آقا استصحاب میکنیم عدم وقوع در غیر کر را، میگیم بعد استصحاب بکنید، اتفاقا اونم نتیجه این است که طاهر رو استصحاب، این که واقع نشده در غیر کر اونم نتیجه موافقه دیگه، نتیجه این است که پس طاهرون دیگه در درمودید. خب پس بنابراین در صورت اولای فرع دوم که مسئوله سابقش مسئوله و همچنین صورت سومش حکم به طهارت میشد، این نمال کلام در صورت دوم هست که بعضی از فقها فرمودن که اونجا حکم به نجاست میشود. در فرمودین خب دیدیم که اگر وقت داریم عنوان کنیم مسئله بعدی را از عروه، حداقل عنوانش را ببینیم بتونیم بخونیم تا اینکه آقایان مطالعه بکنن ان شاء الله تعالی. مسئله دوازدهم، اذا کان ماء احدهما المعین نجس فوقعت نجاستون لم یعلم وقوعها فی النجس. در فرمودین اذا کان ماء، دو تا آب هست، یکیش نجسه، احدهما المعین، یک معینا نجسه، فوقعت نجاسه، یه نجاستی واقع شد، نمیدونیم در همین نجس واقع شد یا در اون یکی پاک واقع شد که اونا نجس بکنن. خب ولم یولم، لم یولم وقوعها فی النجس او طاهر. آی محمد توجه میکنی؟ لم یحکم به نجاست طاهر، اون که نجسه خب نجسه دیگه، اون که حکمش مشخصه، حکم نمیشود که اون طاهر نجس شده. به چی بیان آقای عسکری؟ بیانی که علم اجمالی اینجا فوقش علم اجمالی حاصل میشه برای شما دیگه، درسته که یا داخل این افتاد یا داخل اون افتاد. علم اجمالی اینجا منجزه یا منجز نیست؟ ها؟ نیست دیگه، برای اینکه اگر داخل اون یکی میفتد که اصلا برای ما تکلیفی ایجاد نمی کنن. داخل این یکی هم که مشکوک افتاده یا نیفتاده طبق همون قاعده ها. قاعده چی بود؟ علم اجمالی وقتی منجز است که محدث تکلیف باشد علی کل تقدیر، یعنی در اینم بیفتد محدث تکلیف باشد، در اون یکی هم بیفتد محدث تکلیف باشد. این جایی که احدهما المعین نجس است داخل این بیفتد محدث تکلیف می شود؟ نمی شود دیگه، چون خودش نجس بوده دیگه، تکلیف جدید برای ما ایجاد نمی کنه. بله داخل اون یکی بیفتد محدث تکلیفه، ولی اونم شک بدویه، نمیدونیم داخل اون افتاده یا نیفتاده. دست فرمودی پس ما اصلا نمیدونیم که آیا برای ما یه تکلیفی در اینجا ایجاد شد یا نشد، نمیدانیم که در این یکی آیا اصلا نجس افتاد یا نیفتاد. اون یکی هم بیفتد نیفتاد اصلا فرق نمیکنه، اون یکی بیفتد نیفتد بفرمایید فرق نمیکنه، این یکی هم الان نمیدونیم واقعا افتاده یا نیفتاده، چه شکی بدوی. بفرمایید پس اینجا میفرمایند که حکم نمیشود که اون طاهرم نجس شده، این علم اجمالی اینجا منجز تکلیف نیست. اینم مسئله دوازدهم. الحمدلله رب العالمین.